بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. در ابتدای مجله همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. ایران عراق و سوریه را به شرکت در نشست مشترکی دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی رهبران عراق و سوریه را برای بررسی راه‌های برقراری ثبات در عراق و مقابله با احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور به تهران دعوت کرده است. به گفته یک مقام عراقی، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق این دعوت را پذیرفته و روز شنبه به تهران سفر خواهد کرد. دعوت رئیس جمهوری ایران از رهبران عراق و سوریه در حالی صورت می‌گیرد که تعداد غیر نظامیان کشته شده در عراق در ماه‌های اخیر رو به گسترش بوده است. گزارش اسوسییتد پرس، ایران شدیداً درگیر آموزش، تامین هزینه و مسلح کردن دو گروه اصلی شبه نظامی شیعه در عراق است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کمک هسته‌ای به ایران را بررسی می‌کند. ایران می‌خواهد خود را مجهز به 60,000 دستگاه گریز از مرکز کند. سازمان ملل متحد خبر از نقض گسترده حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی داد. لوئیس آربور، کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، می‌گوید درگیری‌ها میان شبه نظامیان فلسطینی و سربازان اسرائیل باعث شده ساکنان سرزمین‌های فلسطینی با نقض گسترده حقوق خود روبرو شوند. آقای آربور این سخنان را روز دوشنبه در شهر بیت حنون ایراد کرد، منطقه‌ای که بیشتر در ماه جاری شاهد کشته شدن 19 غیر نظامی فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل بود. اتحادیه اروپا برای ترکیه به منظور ارائه مزایای تجاری به قبرس مهلت تعیین کرد. اتحادیه اروپا به ترکیه تا هفته اول ماه دسامبر مهلت داده که یا مزایای تجاری به قبرس ارائه دهد و یا با تعلیق احتمالی مذاکرات بر سر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. رئیس فنلاندی اتحادیه اروپا روز 6 دسامبر روز اجلاس کمیسیون اروپایی را برای گشودن بنادر هوایی و دریایی ترکیه برای هواپیماها و کشتی‌های بخش یونانی قبرس تعیین کرده است. چین به اقرار گرفتن زیر شکنجه اعتراف کرد. یک مقام ارشد قضایی چین تایید کرد تقریبا تمام متهمانی که در این کشور در سالهای اخیر به اشتباه گناهکار شناخته شدند به زور شکنجه به جرم ناکرده اعتراف کرده بودند. خبرگزاری شینهوای چین به نقل از معاون دادستان کشور می نویسد هر سال تقریبا 30 نفر در چین به دلیل اعتراف هایی که با اعمال شکنجه گرفته می شود به اشتباه گناهکار شناخته می شوند. این مقام قضایی چین می گوید تعداد افراد بیگناه ممکن است از این رقم نیز بیشتر باشد. و در پایان اینکه فرماندار ایالت ماساچوست آمریکا خواهان همه‌پرسی درباره ازدواج همجنسگرایان شد. فرماندار ایالت ماساچوست، تنها ایالت آمریکایی که به همجنسگرایان اجازه ازدواج می‌دهد، از قانونگذاران ایالتی می‌خواهد به شهروندان اجازه دهند در یک همه‌پرسی نظر خود را درباره ازدواج همجنسگرایان ابراز کنند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سفر جورج بوش به اندونزی. آیا ایران سلاح میکروبی در اختیار دارد؟ گزارش قضاوت دجیل، اولین محاکمه دیوان عالی عراق و تقاضا برای نقض مجازات اعدام صدام حسین. عشق انگیزه واقعی شاعر است. گزارشی داریم به مناسبت سالگرد درگذشت منوچهر آتشی و گزارش های دیگر. گزارش های مجله این ساعت را با گزارشی از سفر جورج بوش به اندونزی آغاز می‌کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سفر به اندونزی حمایت خود را از دولت این کشور اعلام داشت. اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان و متحد کلیدی آمریکا در جنگ علیه تروریسم به حساب می‌آید. رهبران آمریکا و اندونزی روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری واقع در بوگور، شهری در 60 کیلومتری جاکارتا دیدار کردند. مذاکرات با تعهد همکاری‌های متقابل پایان یافت، اما در کوچه و خیابان‌های اندونزی همانند آنچه در قصر ریاست جمهوری گذشت از آقای بوش استقبال نشد. در بوگور و برخی دیگر مناطق تظاهراتی در اعتراض به سفر آقای بوش به اندونزی برگزار شد. اندونزی کشوری است که دولتی دموکراتیک آن را اداره می‌کند و در آنجا برداشتی نسبتاً میانه‌رو از دین اسلام دارند. اما در اندونزی برخی از سیاست‌های آمریکا در عراق و افغانستان و جانبداری آمریکا از اسرائیل خشمگینند و برخی نیز جورج بوش را فردی مخالف دین اسلام فرض می‌کنند. آقای بوش این اعتراض‌ها را به گونه‌ای مثبت تعبیر کرد و آن را نشانه دموکراسی پرطراوت اندونزی دانست.
I applaud a society where people are free to come and express their opinion. And it's to Indonesia's credit.
من جامعه ای را که در آن مردم آزادند که بیایند و نظر خود را بیان کنند تحسین می کنم و این نشانه اعتبار اندونزی است که در آن مردم قادر به اعتراض و بیان آنچه فکر می کنند هستند.
وی اندونزی را نمونه کشوری دانست که در آن دموکراسی و مدرن شدن می تواند گزینه ای به جای افرادگرایی باشد. آقای بوش گفت که پرزیدنت یودیو هونو از قدرت دموکراسی آگاه است و آن را حق جهانی می داند.
Your democracy is making Indonesia strong.
دموکراسی شما اندونزی را قدرتمند و بهتر می کند و می تواند نقش مثبتی در آسیای جنوب شرقی و جهان ایفا کند.
در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران، پرزیدنت بوش از سیاست‌های خود در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه دفاع کرد. از آقای بوش سوال شد که آیا ممکن است به سربازان آمریکایی بیشتری در عراق نیاز باشد. جورج بوش در پاسخ گفت در مورد عراق پیشنهادهای بسیاری دریافت کرده اما تصمیم فوری گرفته نشده.
هنوز در مورد افزایش یا کاهش سربازان تصمیمی نگرفتم و تا زمانی که نظرات منابع متفاوت را نشنوم تصمیمی نخواهم گرفت.
از سوی دیگر پرزیدنت یودیو هونو گفت که طرفدار برخوردی چند وجهی با مسئله عراق است تا به درگیری در این کشور پایان داده شود. وی گفت باید بر روی مسئله آشتی ملی تاکید بیشتری شود و دولت جوان عراق نیز تقویت شود. رئیس جمهوری اندونزی همچنین تاکید کرد که هر راه حل دراز مدتی به توانایی دیگر کشورها در گام پیش نهادن و کمک کردن بستگی دارد.
لازم است تا دیگر طرف‌ها را درگیر کنیم. ما احتمالاً باید یک سری جدید از نیروهای امنیتی را استخدام و مستقر کنیم و این کار باید در موازات با خروج نیروهای ارتش آمریکا و ائتلاف از عراق طی جدول زمانی مشخصی صورت گیرد.
US military forces and NATO coalition forces from Iraq.
گفتگوها در قصر ریاست جمهوری بوگور تنها به مسئله عراق اختصاص نداشت و مسئله بسیاری را در بر می گرفت، از کره شمالی گرفته تا یافتن راه حلی برای نزاع اسرائیلی فلسطینی و توسعه سوخت‌های جایگزین. آقای بوش روز دوشنبه پس از سفر به ویتنام وارد اندونزی شد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
یک مقام آمریکایی در کنفرانس بازنگری در کنوانسیون سلاح‌های میکروبی گفت احتمالاً ایران و کره شمالی سلاح میکروبی دارند و سوریه هم در حال تحقیق درباره این گونه سلاح است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
جان رود نماینده آمریکا در ششمین کنفرانس بازنگری سلاح‌های میکروبی گفت بیشترین نگرانی ما از جانب ایران، کره شمالی و سوریه است چون این کشورها حامی تروریسم هستند. جان رود گفت ما فکر میکنیم ایران احتمالاً یک برنامه سلاح‌های میکروبی دارد که با مفاد کنوانسیون سلاح‌های میکروبی در تناقض است. این مقام آمریکایی همچنین گفت که به اعتقاد او کره شمالی توانایی تولید این گونه سلاح‌ها را هم دارد و سوریه تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است. ایران و کره شمالی هر دو عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های میکروبی هستند که 31 سال پیش مورد توافق قرار گرفت و دولت سوریه پیمان را امضا کرده اما هنوز تایید نکرده است. تا کنون هیچ کسی کشور به اظهارات نماینده آمریکا واکنش نشان ندادند اما در گذشته چنین اتهام‌هایی را به شدت رد کردند. کنفرانس بررسی پیمان منع گسترش سلاح‌های میکروبی هر 5 سال یک بار تشکیل می‌شود و عملکرد 155 کشور عضو را بررسی می‌کند. این پیمان توسعه تولید و انبار کردن سلاح‌های میکروبی و سمی را منع می‌کند. جان رود، مدیر کل اداره امنیت و منع گسترش تسلیحات، حاضر به دادن توضیحات بیشتر و جزئیات اتهام ها علیه سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه نشد و خبرنگاران را به گزارش سال 2005 ایالات متحده در مورد تبعیت کشورهای مختلف از پیمان منع گسترش سلاح‌های میکروبی ارجاع داد. کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه ششمین کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های میکروبی، خواستار تلاش‌های بیشتر برای حفظ جهان در مقابل سلاح‌های میکروبی شد، خطری که به گفته آقای انان به خاطر پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی رو به افزایش دارد. آگاهی بیشتر نسبت به خطر سلاح‌های میکروبی نتیجه دلمشغولی جهانی بیشتر با تروریسم و بیماری‌های خطرناک جدید نظیر آنفلانزای مرغی است. آقای انان گفت وحشت سلاح‌های میکروبی همگانی است، بنابراین وقت آن است که گام‌های بیشتری برای تضمین تداوم میثاق منع گسترش سلاح‌های میکروبی برداشته شود.
یک مقام آمریکایی میگوید ایران و کره شمالی سلاح میکروبی در اختیار دارند. مریم احمدی نگاهی داشت به اظهارات جان رود در برگزاری در ششمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاح‌های میکروبی. اما به دنبال اظهارات اخیر چند مقام بلندپایه روسیه، وزیر دفاع این کشور امروز دوشنبه اعلام کرد مسکو دلیلی برای تجدید نظر در اجرای قرارداد تحویل مجموعه پدافند هوایی تورم 1 به ایران نمی‌بیند. ایران و روسیه اواخر سال میلادی گذشته قرارداد تحویل 29 مجموعه پدافند هوایی به ارزش 700 میلیون دلار را امضا کردند. هفته گذشته رئیس کمیسیون امور دفاعی پارلمان روسیه گفت که مسکو این مجموعه را به ایران تحویل خواهد داد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش به تمام تعهدات خود در مورد قرارداد تحویل مجموعه های تور ام 1 به ایران به طور کامل و در زمان مقرر عمل خواهد کرد. سرگئی ایوانوف که امروز دوشنبه در یکی از پرشنونده ترین برنامه های بامدادی رادیو اکو مسکو شرکت کرده بود اعلام کرد تحویل این مجموعه ها به ایران دیگر تعهدات بین المللی روسیه را نقض نمی کند. وی با اشاره به دفاعی بودن مجموعه پدافند هوایی تور ام 1 گفت تحویل این نوع سلاح ها به ایران موازنه قوا در منطقه را برهم نمی زند. ایالات متحده آمریکا با طرح این مسئله که تحویل سلاح مذکور به ایران امنیت منطقه را به خطر می اندازد خواستار عدم اجرای این قرارداد است. آقای ایوانوف خاطر نشان کرد در حال حاضر هیچ تحریمی در رابطه با ایران اعمال نشده است و از این رو دلیلی برای خودداری از اجرای این قرارداد وجود ندارد. این مقام روس در همین حال ضمن تکذیب خبر مبنی بر تصمیم روسیه در تحویل مجموعه پدافند هوایی S-300 به ایران گفت هیچ مذاکره‌ای در این زمینه با ایران انجام نگرفته است. به گفته رادیو اکو مسکو تحویل سیستم‌های ضد هوایی تور ام 1 به ایران به زودی آغاز خواهد شد و این سیستم ضد هوایی مراکز مهم دولتی و نظامی واقع در اصفهان، بوشهر، تهران و شرق این کشور را پوشش دفاعی خواهد داد. مجموعه پدافند هوایی تور ام 1 از سیستم‌های نسل پنجم به شمار می‌رود که با میزان دقت بالا توانایی هدف قرار دادن انواع هواپیماها، هلیکوپترها و موشک‌های بالدار را دارد. به گفته کارشناسان نظامی روسیه این موشک‌ها که می‌توانند تا 48 هدف را در ارتفاع 6000 متری ردیابی کنند و دو هدف را در آن واحد مورد حمله قرار دهند، در ردیف سلاح‌های متعارف طبقه بندی می‌شوند و خرید و فروش آنها مغایرتی با موازین بین‌المللی ندارد، اما یقیناً می‌توانند از تأسیسات اتمی ایران در برابر حملات موشکی یا بمباران احتمالی محافظت کنند. مانی کسروی، مسکو.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش 97 صفحه‌ای تحت عنوان قضاوت دجیل، اولین محاکمه دیوان عالی عراق که امروز منتشر شد، رویه محاکمه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق و 7 نفر دیگر از متهمین پرونده دجیل در دیوان عالی رسیدگی به جنایت بشریت در عراق را توأم با کاستی‌ها و نقایص اساسی خواند. در همین رابطه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر نسبت به روند دادرسی دیوان عالی عراق در آینده هشدار داد. صدام حسین به اتهام قتل عام بیش از 100 نفر در شهر دجیل در عراق محاکمه و به مرگ محکوم شد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است در گزارش 97 صفحه‌ای خود تحت عنوان قضاوت دجیل اولین محاکمه دیوان عالی عراق که امروز منتشر کرده است خواهان نقض رأی مجازات اعدام دادگاه برای صدام حسین و دیگر متهمین شد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر گفته است رویه محاکمه صدام حسین و 7 نفر دیگر از متهمین پرونده دجل در مقابل دیوان عالی عراقی جنایات علیه بشریت با نقایص و کاستی‌های اساسی همراه بود. لاجرم رأی این دادگاه نمی‌تواند صحیح باشد. نقایص در روند محاکمه صدام حسین متهم به قتل عام بیش از 100 نفر در شهر دجل در سال 1989 به گفته Human Rights Watch سازمان نظارت بر حقوق بشر می تواند اقدامات متعاقب این دادرسی را نیز زیر سوال ببرد. تهیه این گزارش 10 ماه به طول کشید و ناظران این سازمان مستقل حقوق بشر اجازه داشتند در طول دادرسی در دادگاه حضور یابند. برای تهیه گزارش ناظران سازمان مصاحبه‌های متعددی با مقامات دادستانی و همچنین وکلای مدافع متهمین داشتند. در این گزارش آمده است وکلای مدافع متهمین اجازه دسترسی به مدارک و اسناد تعیین کننده و مهم را از پیش نداشتند. ضمناً به وکلای مدافع متهمین فرصت و اجازه سوال از شاهدین علیه متهمین داده نشد و این یک حق و اصل اساسی در یک محاکمه عادلانه می باشد و همینطور وقفه و شکاف در مدارک جمع‌آوری شده علیه متهمین این شبه را به وجود می آورد که آیا مدارک مستند و کافی برای وارد کردن این اتهامات توسط دادستانی ارائه شده است؟ سازمان نظارت بر حقوق بشر صلاحیت دادگاه را به عنوان یک نهاد مستقل بررسی کرده و میگوید در طول محاکمه این دادگاه نتوانست پاسخگوی نیاز شاهدین و قربانیان جنایت دجیل باشد و حتی دادگاه فاقد توانایی حفظ امنیت برای وکلای مدافعین متهمین بود. از آغاز دادرسی 3 نفر از وکلای مدافع کشته شدند. 3 قاضی از هیئت 5 نفره قضات ناظر بر این دادرسی استعفا دادند و بالاخره قاضی ارشد به دلیل بی‌طرف نبودن برکنار شد و قاضی دیگری جایگزین او گردید. محاکمه دجل در اکتبر سال 2005 یک سال قبل در دیوان عالی عراق شروع به کار کرد و در تابستان امسال به کار خود خاتمه داد و احکام آن 2 هفته پیش صادر گردید که صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق و 2 نفر دیگر از متهمین به مرگ محکوم شدند. احکام صادره برای درخواست فرجام به دادگاه دیگری رفته است. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید اولین دادرسی در دیوان عالی عراق از اساسی ترین ضوابط یک دادگاه عادلانه برخوردار نبود و تا زمانی که دولت عراق اجازه و شرکت مستقیم قضات و وکلای بین‌المللی با تجربه را در دیوان عالی عراق ندهد احتمال نمی‌رود که این دیوان عالی برای بررسی جنایات علیه بشریت بتواند محاکمه عادلانه تشکیل دهد.
گزارش الهیه هیکس را شنید. کره شمالی قطعنامه سازمان ملل متحد که در آن پیونگیانگ به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است را رد کرد. کره جنوبی از حامیان قطعنامه در پی آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ ارسال کمک‌های اضطراری غذایی به کره شمالی را متوقف کرد. اکنون گروه‌های مدافع حقوق بشر بیمان دارند بر شمار اتباع کره شمالی که برای نجات از محرومیت از خانه‌هایشان می‌گریزد افزایش یابد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
پیونگیانگ روز دوشنبه قطعنامه سازمان ملل متحد را که در آن این کشور را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرده به شدت محکوم کرد. این قطعنامه را کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا به تصویب رساند. در قطعنامه پیونگیانگ به ارتکاب اعمالی نظیر شکنجه، دستگیری‌های خودسرانه و کار اجباری متهم شده است و قرار است ماه آینده به منظور کسب حمایت بیشتر قطعنامه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دوشنبه به نقل از پیونگیانگ قطعنامه را مطلقاً رد کرد و آن را یک توطئه سیاسی علیه این کشور قلمداد کرد. آنچه مسلم است در حال حاضر شرایطی در کره شمالی حکم فرماست که آشکارا به فرار هزاران نفر از ساکنان این کشور از آزار و شکنجه و اوضاع روبه قحطی ناشی از ناکارآمدی اقتصادی پیونگیانگ به چین دامن زده است. واشنگتن تخمین می‌زند 20 تا 30 هزار پناهجوی کره شمالی برای عزیمت به کشور سومی، عمدتاً کره جنوبی، به چین گریختند. این در حالی است که گروه‌های مستقل امدادگر این رقم را بسیار بالاتر، بین 100 تا 150 هزار نفر تخمین زدند. تیم پیترز، یک فعال مسیحی در سئول، می‌گوید بالاترین تخمین‌ها را چین منتشر کرده است.
We have good reason to believe from Chinese government sources.
ما بنا به دلایل موجهی و بنا به منابع دولتی بر این باوریم که چینی‌ها خودشان این رقم را 400 هزار نفر فرض می‌کنند.
تیم پیترز، رئیس گروه بازوی کمک به کره، یک گروه کمک به پناهندگان و آوارگان کره شمالی، میگوید از اقدام‌های اخیر دولت چین چنین برمی‌آید که این کشور انتظار افزایش شمار ورود پناهجویان کره شمالی به چین را دارد. آقای پیترز میگوید دولت چین علاوه بر کشیدن سیم خاردار در مرزهای اصلی این کشور با کره، به سرمایه گذاری در زمینه نظارت با استفاده از فناوری پیشرفته نیز اقدام کرده است.
Not only cameras, state of the art cameras, but now motion sensors.
نه فقط دوربین‌ها، دوربین‌های مدرن، بلکه اکنون تجهیزات حساس در قبال حرکت هم به این دوربین‌ها اضافه شده است. به نظر می‌رسد یک مرکز کنترل دوربین‌ها نیز وجود داشته باشد.
There seems to be a centralized control for the cameras.
به گفته تیم پیترز، چین بر پایه پیمانی با پیونگیانگ موظف است پناهجویان کره شمالی را به رغم احتمال آزار و شکنجه به خاطر خروج غیرقانونی از کشور به کره شمالی بازگرداند. کره شمالی اخیراً توسط چین و بیشتر کشورهای جهان به خاطر انجام آزمایش‌های موشکی در ماه ژوئیه و آزمایش هسته‌ای در ماه اکتبر مورد سرزنش شدید قرار گرفت. گروه‌های مدافع حقوق بشر هشدار دادند تحریم‌های سازمان ملل متحد و قطع کمک‌های اضطراری غذایی کره جنوبی به احتمال زیاد روند فرار ساکنان کره شمالی از خانه و دیارشان را تشدید خواهد کرد.
گزارش مسعود ملک را شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سال پیش در روزی چون امروز، منوچهر آتشی، شاعری که همواره می گفت عشق انگیزه ی واقعی شاعر است، در 72 سالگی از این دنیا رفت. برای گرامی داشته یاد و خاطره آتشی، همکارمان شهرام میریان گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
با تو بودن خوب است و کلام تو مثل بوی گل در تاریکی است، بوی پیراهن تو مثل بوی دریا نمناک است، مثل باد خنک تابستان، مثل تاریکی خواب‌انگیز است، مثل دریای تو اندوه‌انگیز و غرور آهنگ، مثل دریای بزرگ بوشهر که پر از زورق آزاد پریشان گرد است، مثل دشتستان که بزرگ و باز است.
عشق و مهرورزی آیین هنرمند است. انگیزه های ابدی شاعر در شخصیت خود اوست. شاعر در میان انسانها و اشیا همیشه آن چیزی را در میابد و میگیرد که به شخصیت و نقش او بسته است. عشق انگیزه واقعی شاعر است. اینها نمونه ای از گفته های منوچهر آتشی، شاعر بوشهری است، گویندهی که در آغاز دنیای شاعرانش رو به سوی طبیعت، فرهنگ، تاریخ و افسانه های بومی زادگاهش داشت، ولی کم کم از این مظاهر فاصله گرفت و به سوی کرانه های نویافته و یا به قول خودش به سوی جهانی شدن گرایش پیدا کرد. منوچهر آتشی 4 سال پیش از مرگش در چارچوب یک گشت هنری در آلمان، گزارش به شهر کلن افتاد و در یک برنامه پرشور حال و پر از بحث و گفتمان از شعر دیروز و امروز ایران گفت و پس از خواندن چند قطعه شعر به انتخاب خود به مقوله جوانان و هنر پرداخت و در پاسخ به این پرسش من که وضع شعر و شاعری نزد جوانان امروز ایران چگونه است، اینطور گفت:
شور شعری خیلی فراونه، به نحو عجیبی که گاهی دیگه به شعر زدگی میشه به قول معروف تعبیرش کرد. خیلی عظیمی از جوانا ملجأ و پناهگاهی در سخن پیدا کردن، منتها خب البته نقطه ضعف بیشتر از قوته. اما در این حال باز امیدواری های زیادی در بین نسل جوان هست که ما مطمئنیم که از همین نسل بالاخره این شعر فارسی همچنان حضور تازه و زنده خواهد داشت. و تو این نسل به هر حال ما حس کردیم که جنبش شعری، حرکت نوگرایی شعری، تراوت شعری بیشتره.
زنده یاد منوچهر آتشی، شاعر دیدار در فلق و وصف گل سوری، در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون بازتاب مسائل اجتماعی ایران در سروده‌های شاعران نسل امروز و همچنین جایگاه شاعران پیشکسوت نزد جوانان دوستدار شعر و ادب چگونه است، گفت:
شعر بدون جامعه، بدون انسان، بدون حضور انسان و بدون حضور اندیشه های بلند جهان نمیتونه وجود داشته باشه. شعر نمیتونه فقط بازی با کلمات یا زبان یا لفاظی باشه. این اندیشه الان دوباره داره رواج میگیره که شعر باید گرایشات خودشو درست پیدا بکنه از نظر اجتماعی. همین که حضور شعر گسترده است و جوان ها فکر میکنن که از این طریق میتونن زنده بمونن، به خصوص نهراسیدن از حوادث مسائل، الان قوت داره. گفتم نسل دانشجوی ما دیگه پروایی ندارن از اینکه از برای هر کس بزرگداشت بگیرن یا یاد کنن از بزرگان خودشون و در گذشتگان خودشون مراسم برگزار کنن. شما اگر فقط تشییع جنازه شاملو رو میدیدید یا گلچی رو میدیدید، اقلن 30,000-40,000 نفر شاید بیشتر و اکثریت دانشجو و جوان خودکار دستشون بود و حرکت میکردن. با تو بودن خوب است، تو چراغی من شب، که به نور تو کتاب تن تو و کتاب دل خود را که خطوط تن توست خوش خوشک میخوانم. تو درختی من آب، من کنار تو آواز بهاران را میخندم و میخوانم و میگریم و میخوانم.
گزارشی را که شنیدید شهرام میریان به مناسبت سالگرد در گذشته منوچهر آتشی شاعر تهیه کرده بود. و در پایان برنامه امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی رهبران عراق و سوریه را برای بررسی راه‌های برقراری ثبات در عراق و مقابله با احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور به تهران دعوت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کمک هسته‌ای به ایران را بررسی می‌کند. ایران می‌خواهد خود را مجهز به 60,000 دستگاه گریز از مرکز کند. لوئیس آربور، کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می‌گوید درگیری‌ها میان شبه نظامیان فلسطینی و سربازان اسرائیلی باعث شده ساکنان سرزمین‌های فلسطینی با نقض گسترده حقوق خود روبرو شوند. اتحادیه اروپا به ترکیه تا هفته اول ماه دسامبر مهلت داده که یا مزایای تجاری به قبرس ارائه دهد و یا با تعلیق احتمالی مذاکرات بر سر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. یک مقام ارشد قضایی چین تایید کرد تقریبا تمام متهمانی که در این روز ببخشید که در این کشور در سالهای اخیر به اشتباه گناهکار شناخته شدند، به زور شکنجه به جرم ناکرده اعتراف کرده بودند. فرماندار ایالت ماساچوستس، تنها ایالت آمریکایی که به همجنسگرایان اجازه ازدواج می‌دهد، از قانونگذاران ایالتی می‌خواهد به شهروندان اجازه دهند در یک همه‌پرسی نظر خود را درباره ازدواج همجنسگرایان ابراز کنند. پلیس تایلند می‌گوید در حمله‌های جدایی طلبان در ایالت جنوبی ناراسیوات 5 نفر کشته شدند. نماینده سازمان ملل متحد خواهان از سرگیری مذاکرات میان دولت انتقالی سومالی و اسلامگرایان این کشور شد. تبتی‌های در تبعید به سفر رئیس جمهوری چین به هند اعتراض کردند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه برای دیدار با محمود احمدی نژاد وارد تهران شده است. نخست وزیر بریتانیا وعده داد به حمایت خود از افغانستان ادامه دهد. صلیب سرخ جهانی میگوید 500,000 عراقی از محل زندگی خود رانده شدند. در عراق نیروهای ائتلاف بار دیگر به شهرک صدر یورش بردند و دیدار وزیر امور خارجه سوریه از عراق ادامه دارد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا